أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. تسلیت عرض می کنم سال روز شهادت باب الحوائج موسی بن جعفر سلام الله علیه رو. انشاءالله که همه ما جزء شیعیان و دلدادگان واقعی آل الله خاصه موسی بن جعفر باشیم، به زودی زود توفیق زیارت کاظمین نصیب همه ما بشه. الحمدلله و المنه به حکمت 89 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام، وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام فرمود: من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. اگر کسی رابطه خودش رو با خدا درست کنه، بین خودش و خدا رو اصلاح کنه، خدای متعال اصلاح می کند بین او و بندگان را. و من اصلح امر آخرتهی اصلح الله له امر دنیا. کسی که دنبال آبادانی آخرتش باشد، به فکر آباد کردن سرای دیگر باشد، خدای متعال دنیای او را اصلاح خواهد کرد، دنیای او را آباد خواهد کرد. و من کان له من نفسه واعظ، کسی که از درون یک واعظ نصیحتگر داشته باشد، کان علیه من الله حافظ، خدای متعال برای او حافظ، نگهبان و نگهداری را مقرر می کند. حکمت 89 در واقع از 3 بخش تشکیل شده. اگر ما کاری انجام بدیم، خدای متعال در قبال اون کار، در قبال اون عمل یک لطف و مرحمتی را به ما داره. اگر ما اصلاح کنیم بین خودمون و خدا را، خدا اصلاح میکنه کار ما با مردم را. اگر ما به فکر قیامت باشیم، خدا دنیای ما رو مواظبت میکنه، آباد میکنه. اگر انسان دنبال واعظ درونی، یک نصیحت کننده درونی باشه، خدای متعال حافظ و نگهبانی رو برای او قرار میده. هر کدام از این 3 بخش به طور مجزا باید توضیح داده بشه. ابتداء کلام حضرت این نکته رو عرض کنیم که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف روایت نقل میکنه که امیر المؤمنین فرمود: کانت الفقها والعلماء اذا کتب بعضهم الى بعض کتبوا بثلاثه ليس معهن رابعه. علما، فضلا، بزرگان، صاحبان فضیلت، وقتی میخواستند برای هم نامه‌ای بنویسند، وقتی میخواستند تذکری به یکدیگر بدهند، 3 جمله مینوشتند که 4 نداشت. یعنی اگر این 3 رو رعایت کنید دیگه تمامه. بعد حضرت فرمود این 3 جمله، من اصلح ما بینه و بین الله، این 3 جمله‌ای که در حکمت 89 میخوانیم، حضرت فرمود در طول تاریخ انسان‌های فهیم، انسان‌هایی که راه رفته باشند، میدانند همه اصلاحات زیر سر این 3 اگر ما به این 3 اصلاح برسیم، همه امور ما، دنیا، آخرت، مادی، معنوی، همه چیز اصلاح خواهد شد. ارتباطمون با خود، ارتباطمون با خلق، ارتباطمون با خدا اصلاح خواهد شد. لذا حکمت 89 اهمیت دارد. اهمیتش اصلاح جریست، ساختار وجود انسان رو درست میکنه. اگر ما این حکمت رو به لطف خدای متعال، به کمک امیرالمؤمنین در وجود خودمون پیاده کنیم، دیگه هیچ غمی نداشته باشیم. هر چه را باید انجام داده باشیم، به این 3 حکمت که عمل کنیم انجام دادیم. اهمیت حکمت بسیار بسیار بالاست. و اما هر کدام از این 3 بخش برای خودشون باید توضیح داده بشن. فرمود من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. تو اگر رابطت رو با خدا اصلاح کنی، خدا رابطش رو، رابطه تو را با خلق اصلاح میکنه. بین شراح نهج البلاغه، شارحین نهج البلاغه، این سوال مطرحه: آقا از چه جهت من اگر رابطم رو با خدا درست کنم چطور میشه یه دفعه رابطه من با مخلوقین درست میشه؟ دو تا راه دارد، هم از جهت معنوی هم از جهت طبیعی عادی. از هر دو راه میتوان این مطلب رو اثبات کرد. از جهت معنوی اگر کسی رابطه خودش رو با خدای متعال اصلاح کنه، خب بگه خدا یا هر چه تو گفتی من همون رو انجام میدم، من به هر کاری که رسیدم اول میگم رضای الهی در این هست یا نه، موافقت خدا در این هست یا نه. همون روایتی که بارها خوندیم فرمود هر کاری را که بدون بسم الله شروع کنید ابتر میماند. بسم الله یعنی چی؟ یعنی ببین نشانه خدا در این کار هست یا نه، رضایت خدا در این کار هست یا نه. فرمودن شما دائم الوضو باشید، وضو نور است، وضو که داشته باشی به طور معمول از بعضی کارها صرف نظر میکنی، پس شما بیا در هر کاری خواستی ورود کنی خدا را در نظر بگیر، رضایت الهی رو در نظر بگیر. اگر تو اینقدر مطیع من شدی، حواست به من خدا بود، من هم کاری میکنم که رابطه تو با خلق درست بشه. این از جهت معنوی است، یعنی خداست که محبت ما را در دل دیگران میندازه، خداست که کاری میکند مرد دوم رابطه شون با ما اصلاح بشه، دیگه دعوا و درگیری و تنفر نباشد، همه اصلاح باشد، همه صلح باشد، همه برادری باشد. از جهت معنوی تو مطیع من شدی، تو از من فرمانبرداری کردی، حرف شنوی داشتی، حالا من هم کاری میکنم که رابطه های شما با هم خوب بشه. دیگه این دعواهای عادی که بین زن و شوهر و بین پدر زن و عروس و این حرفا دیگه تمام شد، همسایه به همسایه دعوا کنه نیست، رفت. چرا؟ چون تو اصلاح کردی بین خودت و خدا را، خدا می آید کار تو را اصلاح می کند. جمله اول حضرت یک وجهش الهی است، خدا می آید کاری را به عهده می گیرد، ولی خب یک وجهش هم طبیعی است. شما توجه بفرمایید، اگر کسی بین خودش و خدا را اصلاح کند یعنی چی؟ اصلاح بین خود و خدا چیست؟ آقا ظلم نکن، دروغ نگو، امانت دار باش، حق کسی رو نخور، مال مردم رو بالا نکش. خب اگر همچین کسی در جامعه زندگی کرد همه دوستش دارن، همه علاقه مندن به او، رابطش با مردم خوب میشه. هم خدا وسط می آید دلها را به سمت انسان جلب میکنه، هم اصلا این خوب شدن تو نگاه دیگران را به همراه داره، همه دوست دارن با انسان مؤمن هم نشین باشن، همه خوبان را دوست دارن، همه مؤمنین را دوست دارن. تو بیا صفاتی که خدا گفته را در وجود خودت زنده کن، بعد ببین چطور مردم دوستت دارن. مشکل اینجاست که من میخواهم عجب و غرور و کبر و خودبرتربینی و همه اینها رو داشته باشم، بعد بگم مردم مرا دوست داشته باشن. معلومه دوست ندارن. تو بیا بین خودت و خدا رو اصلاح کن. خدا کی گفت غرور داشته باشی؟ خدا کجا گفت عجب داشته باشی؟ اینها رو بریز دور، حالا ببین مردم چطور به سمت تو گرایش پیدا میکنن. بسیار نکته مهمی است، ما باید همه تلاشمون اصلاح بین خودمون و خدا باشه. این اصلاح که حاصل شد، بقیه اصلاح ها، بقیه مصلحت ها به سمت ما خواهد آمد. در بعضی از نسخ غیر این نسخه ای که ما الان داریم میخونیم، به جای اینکه بفرماد اصلح ما بینه و بین الناس، نوشتن بعضی از نسخه ها کفاه الله ما بینه و بین الناس. اگر کسی بین خودش و خدا را درست کند، خدای متعال کفایت می کند این بنده را. یعنی دیگه تو محتاج کسی نمیشی، دیگه تو نیاز نیست چشمت به دست این و اون باشه، تو بیا رابطت رو با خدا درست کن، خدا بلد از تو را بی نیاز کنه، عزتت، آبروت، شأنیتت، حریتت رو حفظ میکنه، اصلا نیاز نیست به کسی رو بزنی. امام صادق سلام الله علیه فرمود ما نقل الله عبدا من ذل المعاصی عز التقوى. هیچ کسی نیست که خدا او را از ذلت گناه به عزت عبودیت برساند. ذلت گناه، عزت عبودیت. معلومه گناهکار ذلیل است، گناهکار شأن و جایگاه نداره، ولی عبودیت و بندگی عزت از سرفراز است. امام صادق فرمود هیچ کسی نیست که خدا او را از گناه به تقوا و عبادت بکشاند الا، مگر اینکه چند تا اتفاق میفته، اقناه من غیر مال، خدا او را بی نیاز می کند بدون اینکه پولی در میان باشه. حضرت فرمود کفاه الله بین ما بینه و بین الناس، خدا میاد کفالت میکنه تو را، خدا کفایت میکند تو را، تو بیا با خدا اهل سازش باش، با خدا ائتلاف کن. بعد خدا اقناه من غیر مال، بدون مال تو رو بی‌نیاز میکنه. اعزه من غیر عشیره، بدون اینکه کس و کار و دوست و رفیق و مسئولیت باشه خدا تو را عزیز میکند. ید عزتشون در اینه که 4 تا رفیق داشته باشن، مسئولیت داشته باشن، همسایه و فامیل داشته باشن، دورشون راه برن. ید عزتشون خدایی است. تو بیا با خدا سازش کن، خدا عزت آنچنانی بهت میده، بدون قوم و خیش و پست و مقام عزیز میشی. و آنسه من غیر بشر، خدا آنچنان تو را آرام میکنه که دیگه نیاز نباشه منت این و اون رو بکشی. انسان مدام دنبال انسه، دنبال ارتباط با دیگرانه، ولی اگر کسی با خدا سازش کرد، خدا میشه کس و کار او، آرامش در قلب این آقا میره. خب اگر ما هم به این مرحله رسیدیم، اصلاح کردیم خودمون را، اصلاح کردیم ما بین خودمون و خدا را، هم مردم از دست ما راضی میشن، خدا اصلاح میکنه بین ما و خلق را، و هم خدا کفایت میکند ما را، مشکل ما رو برطرف میکنه. ابن ابوالحدید روایت نقل میکنه از امام که ما من وال رضی الله عنه الا ارضا عنه رعیته، هیچ حاکمی نیست که خدا را از دست خودش راضی کند مگر اینکه خدا مردم را از دست او راضی میکند. آقایان حاکم، آقایان مسئول، به جای اینکه فلان حزب و فلان گروه را از خودتون راضی کنید، به جای اینکه دنبال پولدارها و اشرافها برید، شما رابطتون رو با خدا اصلاح کنید. رابطه تو با خدا اصلاح بشی یعنی چی؟ یعنی مسئولیتی که گرفتی به تعبیر امیرالمؤمنین این امانت است، طعمه نیست که تو بخوای بالا بکشی. مسئولیتت رو انجام بده، وظیفت رو انجام بده. نامه 53 را در یک کلام رعایت کن، حق مردم رو نخور، با مردم مستقیم حرف بزن. اگر تو این کارها را کردی که رضایت خدا در این است، ببین مردم چطور به سمت تو گرایش پیدا میکنند. خدا اصلاح میکند بین حاکم و مردم را. حالا این بحث حاکمیته، بحث تک تک افراد جامعه هم همینه. هر کسی با خدا صلح کرد، دوستی کرد، این اصلاح حاصل شد، خدا بین او و مردم را اصلاح خواهد کرد. جمله دوم، وجود نازنین حضرت فرمود من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس، و من اصلح امر آخرته اصلح الله له امر دنیا. کسی که امر آخرتش رو اصلاح کنه، خدای متعال وسط میاد، امر دنیای او رو آباد میکنه. تو به فکر آخرت باش، تو به فکر اعمال صالح باش، تو به فکر وظیفه باش، خدای متعال بلده از شراحی چطور مشکل تو رو حل کنه. باز این جمله هم دو تا وجه داره، یک وجه معنوی، یک وجه طبیعی. گاهی خدا وسط می آید و مشکل را حل می کنه، گاهی هم نه، همین سیر عادی و طبیعی باعث حل شدن مشکله. از جهت معنوی اگر کسی اصلاح کرد امر آخرتش رو، خب اصلاح امر آخرت یعنی چی؟ اصلاح امر آخرت یعنی اوامر و نواهی خدا رو جدی بگیر. اونجایی که گفته حرامه، اونجایی که گفته واجبه، گفته دست به مال یتیم نزن، گفته خمست رو بده، گفته نگاه به نامحرم نکن. اگر کسی امر آخرتش رو اصلاح کرد، خدا میگه من بی حساب از جایی که ندانی و نفهمی مشکل تو رو حل میکنم. یه مثال واضح، کسی که از مال حرام گذشت، خدایا یه لقمه چرب آمده، ولی رباست، ولی رشوه است، ولی میدونم پول دزدیه، جنسی است که مالیاتش داده نشده، بالاخره یه مشکلی داره، خدایا من به خاطر تو از این مال حرام گذشتم. خدا میگوید من امر دنیای تو را اصلاح میکنم، من از یک جایی که نفهمی به همون اندازه یا بیش از او در زندگی تو خیر جاری میکنم، برکت جاری میکنم. این لطف خداست، میگه تو حرف مرا بشنو، تو بیا و امر آخرت را اصلاح کن، من بلدم چطور امر دنیای تو را اصلاح کنم. تو بیا برای خدا چشم بر نامحرم ببند، بعد ببین در ازدواج من چه همسر خوبی رو برای تو انتخاب میکنم. تو بیا گناه را ترک کن، بعد ببین من چه لطفی به تو میکنم. تو بیا حرف ناسواب زدن را، فحاشی کردن را، غیبت را، دروغ را، گناه زبان را به خاطر خدا ترک کن، ببین خدا چه حکمتی بر زبان تو جاری میکنه. حرف که میزنی اصلاحگری است، حرف که میزنی مشکل ها را حل میکنه. حضرت میفرماید تو بیا به فکر آخرتت باش، خدا بلد دنیای تو رو، خدا می آید دنیای تو رو اصلاح می کنه. قرآن کریم فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. آقا ما که اینطور نیستیم، دو تا چهار تا به شما رزق بدیم. تو یه جایی رفتی سراغ حرام، رفتی سراغ حرام، کاری می کنیم که معیشت بر تو سخت بشه، کلی پول به دست آوردی، ما معیشت رو بر تو سخت میکنیم. یه جایی هم تو چشم بر حرام بستی، ما کاری میکنیم که صد برابر اون چیزی که از دستت رفته از راه حلال و طیب و طاهر به تو برسه. آنقدر برکت به زندگیت میدیم که اصلا بی حساب و کتاب باش. این قرآنه، یعنی تو بیا حواست به آخرت باشه، من دنیای تو رو اصلاح میکنم. ما در روایت داریم که خدای متعال روزی دو مرتبه به دنیا خطاب میکنه، دو بار به دنیا خطاب میکنه، من خدمکه فستخدمی. آی دنیا، کسی که بنده تو شد، کسی که خواست برای تو کار کنه، کسی که خواست تو را آباد کنه، فستخدمی، این را به خدمت بگیر. خیلی تعبیر عجیبه، خدا به دنیا میگه. بعضی ها هستن میخوان فقط دنیا را آباد کنن، حواسشون به آخرت نیست. طوری نیست، دنیا اینها رو به خدمت بگیر. به خدمت بگیر یعنی چی؟ خدمتکار کسی است که باید بدود. دنیا اینها رو به خدمت بگیر، بدوند بدوند شبان روز. هر وقت زنگ میزنی بهش، من سرم شلوغه، من الان دارم میرم فلان جا، میخوام فلان تجارت رو بکنم، دارم حساب، هی میگه دارم کار میکنم. کجا استفاده میکنی؟ کی استفاده میکنی؟ کی لذتش رو میکنی؟ تو کارگری هستی که داری میدوی برای دنیا. خدا به دنیا خطاب کرد، اگر کسی خواست تو را آباد کند، برای تو کار کنه، به کار بگیرش، این را به ذلت بکشان، به بردگی بکشان. ولی برعکس، و اگر کسی و من خدمنی فخدمی، اگر کسی در دنیا کار میکنه برای آخرت، دنیا را میخواهد تا به آخرت برسد، روزی میخوره، رفت آمد داره، ماشین داره، خونه داره، همه چی هست، ولی حواسش به خداست، توجهش به خداست. خدای متعال فرمود فخدمی، آی دنیا تو خدمتکارش باش، همه چیز رو براش فراهم کن. ببینید اگر ما رفتیم سراغ اطاعت از دنیا، دنیا مقابل ما میسته، دنیا به کام ما نخواهد شد. بله شما میبینی یه نفر میلیاردها داره، ولی ازش بپرس، آرامش نداره. خیلی پول داره، ولی پولها رو نمیدونه خرج کنه. اصلا یک فقط حلمه هم و غم شده حفظ اموال، زیاد شدن اموال. خب اینقدر مال داری میخوای چیکار کنی؟ ولی تو اگر بنده خدا شدی، اگر در مسیر اصلاح آخرت حرکت کردی، خدا دنیا را به خدمت تو می آورد. دنیا با همه بزرگیش میشه خدمتکار خانه تو، چه از این بالاتر؟ به شرط این که ما حواسمون به آخرت باشه. خطبه 130 نهج البلاغه از امهات خطب نهج البلاغه است. مطالب بسیار عمیق و عجیبی امیرالمؤمنین خطاب به جناب ابوذر غفاری فرمود. خلیفه سوم عثمان خواست ابوذر رو تبعید کنه به ربزه. امیرالمؤمنین، حسنین، عمار، عقیل، یه عده رفتن بدرقه عمار، هر کدام جملاتی گفتن. کلام حضرت در خطبه 130 نهج البلاغه است. حضرت فرمود ابوذر ولو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا، اگر آسمان و زمین دست به دست هم بدن که تو گرسنه بمانی، تو تشنه بمانی، تو به سختی بیفتی، ثم اتق الله، ولی تو تقوا داشته باشی، لجعل الله له منهما مخرجا، خدا کاری میکنه تو به آنچه که باید برسی میرسی. بله دنیا دست به دست هم بده، ولی خدا بر همه اینها غالب است. تو بیا به فکر آخرتت باش، تو بیا به فکر تقوا باش، و ببین خدا چطور روزی را، رحمت را، برکت را در زندگی تو جاری میکنه. کلام حضرت اینه و من اصلح امر آخرتهی اصلح الله له امر دنیا، کسی که به فکر آخرت باشه خدا دنیاش را آباد میکنه. این یک وجهش که تو الان گفتیم از جهت معنوی. خدا میگه تو بیا به فکر فکر آخرت باش، من خودم بلدم بدون این که تو بفهمی و بدانی مشکلت رو حل میکنم. ولی یک بخش دیگه هم هست از جهت طبیعی، از جهت عادی، اگر کسی به فکر اصلاح آخرت بود، در یک جمله اگر بخوام بگم، نه بیراه رفت نه راه کسی را بست، به تعبیر آیت الله جوادی، نه بیراه رفت خودش نه راه کسی را بست. اگر کسی به فکر آخرتش بود، ظلم نکرد، حق الناس نداشت، کار خلافی نکرد، دست به دزدی نزد، اگر چنین فردی بود، خب مشخصه دنیاش آباد میشه. شما نگاه کنید، خوش اخلاقی یکی از محاسن است، یکی از ویژگی‌های مؤمنین است، یکی از دستوراتی است که ما برای اصلاح آخرتمون باید داشته باشیم، خوش اخلاقی. خب اگر کسی خوش اخلاق باشه، سوای از این که خدا برکت به امیده، اصلا مردم خوش اخلاق رو دوست دارن، برکت کار خوش اخلاق بیشتره، مغازه‌دار خوش اخلاق همیشه مشتریش بیشتره، هر جایی هم بره مشتری دنبالش میاد. مغازه‌دار بد اخلاق هم هر چی جنس داخل مغازش بشه، این مغازه‌دار برکت که ندارد هیچی، مردم هم گرایش ندارن به این شخص، مردم نمیان سراغش. تو اگر خوش اخلاق باشی، در واقع امر آخرت را بخوای، هم برکت که یک امر معنوی است به زندگیت میاد، هم مردم به سمت تو میان، فروشت بیشتر میشه، از جهت دنیا تأمین میشه. این که امیرالمؤمنین در قررالحکم فرمود فی سعت الاخلاق کنوز الارزاق، تو خوش اخلاق باش، گنجهایی از رزق برای تو هست، گنج برای تو گذاشته خوش اخلاقی. تو اگر به فکر آخرت باشی، اگر با خوش اخلاقی، با حسن خلق، با خوب حرف زدن با مردم مراوده کنی، خدای متعال کاری میکنه همه به سمت تو بیان، هم از جهت مادی هم از جهت معنوی تأثیر داره. این بیتی که همتون از مولوی شنیدی، چون از او جشتی همه چیز از تو گشت، اگر تو با خدا بودی چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، اگر تو با خدا باشی همه چیز به سمت تو میاد، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او برگشتی، از خدا رو برگردان شدی، از آخرت رو برگردان شدی، همه چیز از تو رو برگردان میشه. هر دو مصرع یکیست ولی دو معنا، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. تو اگر با خدا شدی همه چیز به سمت تو میاد، تو اگر بی خدا شدی، آخرت رو فراموش کردی، همه چیز از دست تو خواهد رفت، هم از جهت مادی هم از جهت معنوی تأثیر داره. عزیزان اگر ما به فکر اصلاح آخرت باشیم، خدا دنیا رو بلد اصلاح کنه، این قسمی است که خدا خورده. امام صادق فرمود از قول خدای متعال، قال الله عز وجل و عزتی و جلالی و عظمتی و بهایی و علو ارتفاعی، قسم به عظمت خودم، قسم به جایگاه رفیع خودم، قسم به هر چه خوبی است که در من جمع است، من خدا دارم قسم میخورم، اونم این طور قسم. خب چی؟ لا یؤسر عبد مؤمن هوای الا هوا فی شیء من امر دنیا الا جعلت قناح فی نفسه. اگر یک نفر بیاد رضایت مرا بر رضایت خودش غالب کنه، در اون جایی که میگه شراب بخورم یا نخورم، دلم میخواد به نامحرم نگاه کنم یا نگونم، دلم میخواد فلان خلاف رو انجام بدم، بیاد بگه خدا نمیخواهد پس من هم نمیخواهم، اگر کسی رضایت خدا را بر رضایت خودش مقدم کرد، خدای متعال فرمود جعلت قناح فی نفسه، من او را از درون بی نیاز میکنم، یه کاری میکنم تو دیگه اصلا به کسی احتیاج نداشته باشی، و همته فی آخرته، کاری میکنم که تمام حواست به آخرت باشه. اینجاشو میخوام بگم، و زمنت السماوات والارض رزقه، من به آسمان و زمین دستور میدم شما ضامن رزق این بنده باشید. کسی که خواست مرا، اراده مرا گوش کرد، کسی که به فکر آخرتش بود. و این جمله پایانی خیلی عجیبه، و کنت له من وراء تجارت کل تاجر، هر کسی رفت تجارت کرد، من خدا کاری میکنم سودش به توی مؤمن برسه، به تویی که هوای خودت را زیر پا گذاشتی تا نظر من خدا را بگیری. دیگران رفتن تجارت کردن، ولی من حیث لا یحتسب میاد در جیب تو قرار میگیره. همه حرف کلام حضرت اینه، اگر شما آمدید و آخرت طلب شدید، حواستون با آخرت شد، خدا امر دنیای شما رو اصلاح میکنه، رزق و معیشت و کار شما رو اصلاح میکنه، تو وظیفت رو انجام بده. خدای متعال بلده این آسمان و زمین به این عظمت رو خلق کرد، برای او سیر کردن من که چیزی نیست، تو وظیفت رو انجام بده، آنچه باید به تو برسد خواهد رسید. جریان بسیار عجیبی را مرحوم علامه شوشتری در بهج السواقه نقل میکنه، به نقل از مروج الذهب مسعودی. مروج الذهب از کتب تاریخ است، مسعودی نوشته. خیلی جریان جریان عجیبی است. یکی از حاکمان است، من مختصر میگم محضر شما، یه حاکمی در دوره عباسی میگه من در عالم رؤیا رسول مکرم رو دیدم، پیغمبر با عتاب و خطاب به من گفت که قاتل را آزاد کنید. من تعجب کردم قاتل رو آزاد کنید؟ از ترس از خواب بیدار شدم، همون نیمه شب زندانبانها رو فرا خوندم که بیاید ببینم آیا شما جدیدن قاتلی رو دستگیر کردید، از این بپرس از اون بپرس. یه نفر گفت بله آقا، صبح که بود ما یک نفر قاتل رو دستگیر کردیم. این گفت برید همین نیمه شب بیاریدش، ما ازش بازجویی کنیم، حرفی داریم با اون. قاتل رو آوردن، این حاکم گفت ببین اگر قصه را راست برای من بگی من قول میدم تو را آزادت کنم، حقیقت ماجرا را به من بگو. اینم گفت باشه، حالا که شما حقیقت رو میخوای من میگم. ما یه جمعی بودیم از رفقا خلافکار، هر گناهی که شما مد نظرت باشه ما مرتکب میشدیم، هیچ عبا و حیایی نداشتیم، هر معصیتی پیش می آمد دست رد به سینش نمی زدیم. یه وقتی دور هم در خانه جمع بودیم که یک پیرزنی با یک دختر جوان وارد شد، آورده بود این دختر را برای معصیت. این دختر راضی نبود که گناه کنه. یه وقت گفت که بزرگ شما کیست؟ من بزرگ اینها بودم. گفت بیا داخل اتاق من با تو حرف دارم. من رفتم داخل اتاق، به من یک جمله گفت، گفت ببین من کسی هستم که جدی رسول الله، امی فاطمه، من دختر پیغمبرم، من دختر فاطمه هم. من از ساداتم، فحفظوهم انی، فحفظوهم فی، مرا از دست اینها نجات بده، به حرمت رسول الله نگذار کار خلافی انجام بدن، من رو آزاد کن، یه کاری کن که من مرتکب حرام نشم. این شخص میگه من رفتم به دوستانم گفتم که آقا این بنده خدا این طوریست، بیاید به حرمت پیغمبر از گناه بگذریم. بعضیشون قبول کردن، بعضی از دوستان من هم در اون حالت مستی گفتن نه ما هرگز این کار را نمی کنیم. ما جلاویز شدیم با هم، بالاخره من تونستم این دختر رو از این خانه فراری بدم. همین که این دختر خواست فرار کنه رو کرد به من گفت که تسترک الله کما سترنی، خدا حفظت کنه همونطوری که مرا حفظ کردی، و کان لک کما کنتلی، همونطوری که در حق من بزرگی کردی خدا در حق تو بزرگی کنه. میگه اون دختر رو ما فراری دادیم، این چند نفر ریختن سر ما، یک نفر چاقو برداشته بود که ما رو بکشه، ما هم جلاویز شدیم، در هر صورت اون طرف مقابل کشته شد و ما رو گرفتن به عنوان قاتل. قصه ما اینه. این شخص حاکم گفت که پیغمبر به خواب من آمد گفت قاتل رو رها کنید. همونطوری که تو به فکر آخرتت بودی، حرمت رسول الله رو حفظ کردی، پیغمبر آمده ضمانت تو رو کرده. این یک جریان است که در کل زندگی ما اتفاق میفته. هر جایی که ما حرمت نگه داشتیم، هر جایی که به فکر آخرتمون بودیم، هر جایی که از گناه صرف نظر کردیم، خدای متعال بلا شک، اصلا شکی درش نیست، بارها شاید هر کدام از ما تجربه کرده باشیم این قصه را، خدا میاد جبران میکنه، خدا میاد به بهترین نحو پاسخ ما رو میده. اگر ما اصلاح کنیم امر آخرتمون رو، خدای متعال امر دنیای ما رو اصلاح میکنه. و سومین بخش کلام حضرت حکمت 89 فرمود من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس، و من اصلح امر آخرته اصلح الله امر اصلح الله له امر دنیا، و من کان له من نفسه واعظ، اگر کسی از درون خودش یک واعظی داشته باشه، کان علیه من الله حافظ، خدای متعال حافظ و نگهبانی برای این شخص قرار میده. ما اگر بیاییم دنبال واعظ باشیم، خدا حافظ و نگهبانانی برای ما مقرر خواهد کرد. ما در روایت داریم که رسول الله فرمود اذا اراد الله عز و جل به عبد خیرا جعل له واعظا من نفسه یأمره و ینها. خدا اگر خیر کسی رو بخواد در درون او یک سخنگوی میگذارد، این بهش میگه این راه رو برو، اون راه رو نره، این خوبه این بده، اون گناه رو مرتکب نشو، این عبادت رو انجام بده. خدا اگر خیر کسی را بخواهد این واعظ درونی رو برای او مشخص میکنه. مقصود از واعظ درونی همون وجدان اخلاقی ماست، منظور از اون واعظ درونی همون فطرت ماست، همون نفس لوامه ماست. ولا اقسم به نفس لوامه، قسم به نفس سرزنش کننده، همون نفسی که اگر انسان خواست کار خطایی انجام بده یا العیاذ بالله خطایی از او سرزد، مدام او رو سرزنش میکنه، عذاب وجدان سراغ او میاد تا دیگه دست به خطا نزنه. این واعظ، واعظ درونیست. هر کدام از ما اگر به فطرتمون، به وجدان اخلاقیمون رعایت کنیم، مراجعه کنیم، خیلی حرف ها داره. این که در اصطلاحات میگن فلانی با وجدان است، فلانی بی وجدانه، با وجدان و بی وجدان حرف بسیار دقیق است. وجدانی که در درون انسان است خوبی و بدی را مییابد. وجده یعنی یافتن، وجدان یعنی یافتن. آقا تو در درون خودت میدانی این که داری به بچه یتیم ظلم میکنی بد است، این که نمیخواد شرع بت بگه، این که نباید آیه داشته باشه، داری حق مردم رو میخونی، درون خودت میفهمه بده. ولی متاسفانه انسان وقتی گناه را تکرار کرد و تکرار کرد و تکرار کرد، گناه عادی میشه، این نفس زبان بسته دیگه صداش بالا نمیاد، دیگه سکوت میکنه. ولی اوایل کسی دست از پا خطا میکرد، یک شب یک هفته خوابش نمیبرد، این عذاب وجدان بود، اونقدر گناه تکرار شده تا دیگه اثرش رو از دست داده. حضرت سلام الله علیه فرمود کسی که حواسش به این واعظ درونی باشه، حرف درون را بشنود، خدا برای او حافظ و نگهبانی را قرار میده. این جمله هم باز مثل جملات قبلی دو وجه داره. اگر کسی حافظ درونی را، واعظ درونی را برای خودش زنده کرد، خب این واعظ درونی چی میگه؟ گناه نکن، کار خیر بکن، همه همین حرفا رو میزنه دیگه. اگر این واعظ درونی باشد، خدای متعال لطفش رو شامل حال این شخص میکنه، او را از گزند حوادث و بلاها حفظ میکنه. میگه تو حرف دلت رو شنیدی، حرف فطرتت رو شنیدی، من هم بلاها را از تو دفع میکنم. این از جهت معنوی است. خدا میآید به خاطر اون عمل من یه لطفی در حق من داره. ولی از جهت طبیعی هم کسی که حرف درونش رو بشنوه، خب این آقا میگه قرآن کریم فرماد ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، با دست خودتون خودتون رو در هلاکت نندازید. خب من چرا برم کار خطرناک انجام بدم؟ قرآن کریم میفرماد اقتصادتون باید ضابط من باشه، پول قرض میدی باید بنویسی، شاهد بگیری، پس فردا مشکل پیش نیاد. خب اگر کسی به واعظ درونی خودش گوش فرا داد، حرف او رو شنید، خطرها از بیخ گوش او میره، نه قرض بالا میاره، نه ورشکسته میشه، نه مالش رو میخورن، نه در یک جایگاه خطرناک قرار میگیره که جانش رو از دست بده. هم خدا حافظ اوست از جهت معنوی، هم خود این شخص به خاطر معارف دینی از یک مرحله از عقل برخوردار است که دیگه کار خطرناک نمیکنه، کاری که جانش رو به خطر بندازه نه. ما موظفیم از جان حفاظت کنیم، ما موظفیم از این تن حفاظت کنیم. یه جایی که بناست دین بماند یا جسم، گفتن جسم را فدای دین کن، جهاد پیش می آید، انسان بره در راه خدا شهید بشه، جانباز بشه. ولی اون جایی که نه جانبازی است، نه شهادت است، نه مقابل دشمنیم، چرا من قانون راهنمای رانندگی رو مراعات نکنم تا تصادف کنم، تا قطع نخواه بشم؟ تو می توانستی به جامعه خدمت کنی، چرا ملاحظه نکردی، مراعات نکردی، مشکل پیش آمد؟ پس حضرت فرمود تو اگر به ندای درونت گوش کنی هم خدا حافظت میشه، هم از اون طرف یه حفاظت عادی مادی برای تو پیش میاد، طبیعتا تو سالمتر میمانی. کسی که به دستورات دینی در مورد خوراک توجه کنه، خب جسمش سالمتر. کسی هم هرچی دستش رسید بخوره، حلال باشه، حرام باشه، پرخوری باشه، بدخوری باشه، خب این زود مریض میشه. از جهت طبیعی هم کلام حضرت کاملا درسته. من یکی دو تا نکته عرض کنم که خیلی مصدق نشم. کلام حضرت این بود: و من کان له من نفسه واعظ کان علیه من الله حافظ. این حافظ چیست؟ حفاظت چیست؟ خدا اگر بخواهد از کسی حفاظت کند مقصود چیست؟ این جمله رو میخوام یکم توضیح بدم. ببینید، حفاظت دو بخش داره، دو مرحله داره. یکی حفاظت از دین. اگر کسی آمد صدای درونش را، صدای وجدانش رو شنید، دینش حفظ میشه. خب وقتی که این بلندگوی درون ما مدام داره کلمات امیر المؤمنین رو میخونه، الان عباد الله، بندگان خدا، الان اهل عمل خیر باشید، بعدا معلوم نیست چه اتفاقی بیفته، زنده باشید نباشید، توان داشته باشید نداشته باشید، بیا اهل خیر باش، بیا اهل خوبی باش، بیا از گناه بگذر. هر وقت بخوای گناه کنی هست، فرصت هست. حالا گناه نکن، بعدا اگه خواستی گناه کن، ولی همیشه فرصت انجام کار خیر نیست. الان کار خیر انجام بده، الان دنبال خوبی باش. اگر کسی مدام این حرف ها رو به خودش زد، این دینش رو داره حفظ میکنه. ولی اگر کسی نه، واعظ درون را رها کرد، فقط حواسش به واعظ بیرون بود، فقط حواسش به دوربین پلیس بود، فقط حواسش به دوربین مدار بسته بود، این آقا تا وقتی که در انظار است آدم خوبی است، تا وقتی که جلوی پلیس کمربند بسته خیلی متشخص، همین که پلیس نبود، همین که دوربین نبود، همین که خلوت حاصل شد، دینش رو از دست میده. حضرت فرمود آقایون، شما اگر ندای درون داشته باشید دینتون حفظ میشه، چون درون شما هیچ وقت دست از سر شما بر نمیداره، هیچ وقت از شما غافل نیست. نمیشود تو جایی بروی که درون تو نباشد، فطرت تو نباشد، وجدان تو نباشد. ولی اگر همش منتظر مردم بودی، خیلی جاها مردم نیستن، خیلی جاها پلیس نیست، خیلی جاها دوربین نیست، بعد تو دست از پا خطا میکنی، دینت از بین میره. ما به جای این که این جمله‌ای که همه جا میزنن، این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است، خیلی ها اونقدری که از این جمله میترسن، از آیه قرآن نمیترسن، الم یعلم بان الله یرا، نمیدانید خدا میبیند؟ این دوربینه رو میبینه که پس فردا میتونن شناسایی کنن، دزدی نمیکنه، ولی الم یعلم بان الله یرا، بابا خدا داره میبینه، وجدان تو هست، چرا گناه کنی؟ اگر کسی وجدان درون را شنید، این آقا هیچ وقت گناه نمی کنه، پس دینش همیشه سالمه. و اما حفاظت یک معنای دوم هم داره، حفاظت از دین، حفاظت از این جسم. تو اگر واعظ درون را شنیدی، جسم تنت سالم میمونه، از خطرات نجات پیدا میکنی. قرآن کریم فرمود ما برای هر کدام از مؤمنین ملائکه ای را موظف کردیم، دور تا دور شما میگردن، خطرات را از شما دور میکنن. له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. ملائکه دور این آقای مؤمن میگردن، خطرات، بلیات، آفات را از جسم او دور میکنن، روح او، باطن او، دین او کنار. همین جسم هم اگر کسی میخواد سالم باشه، باید ندای درون را بشنوه، باید حواسش به دستوراتی که به او الهام میشه باشه. بزرگان فرمودن معقبات به معنای اون ملائکه‌ای است که عقب هم، پشت سر هم، تون تون میان حفاظت میکنن از انسان. گویا انسان یک سلسله محافظ و نگهبان داره، بادیگارد داره از جنس ملائکه. اینا میان از انسان حفاظت میکنن در برابر خطرات. چرا؟ چون تو مؤمنی. چرا؟ چون تو صدای درون را شنیدی. روایت داریم که وجود نازنین امام باقر، یه نفر عرض کرد آجان این آیه چیست؟ له معقباتون، یعنی چی؟ کیا میان حفاظت میکنن؟ از چی حفاظت میکنن؟ امام باقر فرمود من ان یقع فی رکیین، آقا اگه خواستی بیفتی داخل یه چاهی ملائکه حفاظتت میکنن، از این که او یقع علیه حائطون دیوار بر روی تو خراب بشه، او یصیبه شیئون یه ضربه‌ای به تو وارد بشه، حتی اذا جاء القدر خلا بینه و بینه، تا اونجایی که خدا بگه دیگه فرصتش تمام شد، این باید از دنیا بره، اون لحظه حادثه اتفاقی میفته کار تمام میشه. ولی هزاران بار در طول زندگی همه ما چشیدیم، حالا ما اصطلاحا بد میگیم، متاسفانه ما میگیم شانس، میگم میخواستم تصادف کنم شانسم گفت، شانس با من، یا شانسی در کار نیست، شانس جایی در عالم نداره. این ملائکه هستند که خطر را از بیخ گوش انسان میبرن. تو بیا وجدان را بشنو، صدای وجدان را بشنو، خدای متعال ملائکه میفرسته از تو دفاع کنن، از تو حمایت کنن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه یک نهج البلاغه یه جایی بحث ملائکه را مطرح میکنه، البته در چند خطبه نهج البلاغه بحث ملائکه و وظائفشون مطرحه. در اون خطبه یک فرمود ملائکه اصنافی دارن، منهم امنا علی وحیه و السنتون الی رسول، یه عده مسئول برد و آورد سخنان خدا با پیامبرانن، و مختلفون به قضائه و امره، یه عده مسئول اجراء دستورات خدا هستن، و منهم الحفظت لعباده، یه عده از این ملائکه مسئول حفاظت از انسانن. حالا این حفاظت از انسان هم به معنای حفظ اعمال است، اون ملائکه‌ای که اعمال انسان را می نویسند، هم ملائکه‌ای که انسان را از خطرات حفظ می کنند. این به طور صریح در روایات آمده. امام صادق فرمود ان الله برأفته و لطفه ایزن و کلهم به عباده، خدا با لطفش با مهربانیش ملائکه را مأمور حفاظت از انسان کرده. کجا؟ یزبون انهم مردت الشیاطین و حوام الارض و آفات کثیرت من حیث لا یرون، شیطان میخواد ضربه بزنه، اجنه میخوان ضربه بزنن، ملائکه حفاظت میکنن، این حشرات موزی میخوان اذیت کنن، اینها نگه میدارن، آفاتی که شما نمیدانید میخواد به سمت شما بیاد، خدا شما رو حفظ میکنه. همه اینها اون لطف خداست. اگر ما به ندای درونمون گوش کردیم، خدای متعال ملائکه را مأمور حفاظت از همین جسم ما میکنه. و البته این نکته رو هم بگیم، اگر العیاذ بالله کسی ندای درون را نشنید، کسی بی وجدانی کرد، کسی حرف نفس لوامه را اعتنایی نکرد، بعد دیگه خدای متعال از او حفاظت نمی کنه، خدا هم همونطور باش برخورد می کنه، مشکلاتی براش پیش میاد. امام صادق سلام در روایت داریم، کافی از امام صادق روایت نقل می کنه، ان قوما ممن آمن به موسی، یه عده‌ای بودن از بنی اسرائیل، اینها اومدن با خودشون گفتن آقا ما میخواییم به موسی کلیم ایمان بیاریم، ولی خب موسی نه پولی داره، نه شهرتی، نه مقامی، نه غذای خوبی، ما حالا چند سباهی بریم دنبال فرعون، بعد هر وقت که شرایطش شد انشالله میاییم طرف حضرت موسی، ما که موسی رو دوست داریم، حالا بریم فعلا عیش و نوشمون رو داشته باشیم، سر وقتش برمیگردیم. کار رسید به اونجایی که حضرت موسی داره از رود نیل رد میشه و از اون طرف فرعون میخواد غرق بشه. اون لحظات آخر اینها با خودشون گفتن خب الان موقع شد دیگه، ما تا الان بخور بخور بود و بیوجدانی بود و نشنیدن صدای دل بود، حالا که داریم غرق میشیم میدویم میریم طرف حضرت موسی، از این ماجرا نجات پیدا میکنیم. روایت میفرماد که اینها رفتن، فیضا کان الذی نرجو من ظهور موسی سرنا الی ففعلوا فلما توجه موسی و من معه الی البحر هاربین من فرعون، همین که رسیدن به دریا اینا فهمیدن کار فرعون تمامه، دویدن به سمت حضرت موسی، رکبوا دوابهم و اسرعوا فی السیر، بدو بدو میرفتن که برسن به حضرت موسی. ولی اونجایی که خدا گفته که تو اگر امروز صدای درون را نشنوی، بیوجدانی کنی، من جوابت رو خواهم داد، فبعث الله عز و جل ملکن فضرب وجوه دواب بهم، خدای متعال ملکی فرستاد به صورت اسبهای اینها زد، گفت تا حالا هر جا بودید الان هم برید همونجا، فردهم الى اسکر فرعون فکانو فی من غرق مع فرعون، خدا گفت برید، شما یک عمر ظلم فرعون رو دیدی، گفتی حالا ما غذای چربش رو میخوریم، الان که خواستی برگردی من نمیذارم، ملائکه موظف میشوند تو رو برگردانند به همونجا. اگر ما خواستیم حفاظت بشیم چه از جهت دین و معنویت چه از جهت جسم و جان، راهش اینه. کسی که صدای واعظ درون رو شنید، خدای متعال کاری میکنه که این شخص حفظ بشه. در پایان یک بار دیگه حکمت 89 رو بخونیم. حضرت فرمود من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس، و من اصلح امر آخرته اصلح الله له امر دنیا، و من کان له من نفسه واعظ کان علیه من الله حافظ. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.